بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمنی التقوا. یکی از ویژگی های انسان های خودساخته اینه که دیگران اونها رو ستایش میکنن به خاطر خوبی هاشون، اما خودشون همیشه خودشون رو متهم میدونن در درگاه خدا. شاید بتونم خیلی راحت بگم یکی از نشانه های تفاوت ایجاد کردن یا تشخیص دادن بین انسان‌هایی که واقعاً خودسازی کردن با کسانی که در عین حقارت و کوچیکی جای انسان‌های خودساخته و بزرگ می‌خوان بشینن همینه. واقعاً انسان‌های بزرگ از درون خودشون، در باطن خودشون هم خودشون رو بزرگ نمی‌بینن، کارهاشون رو بزرگ نمی‌بینن، تلاش‌هاشون رو با ارزش نمی‌بینن. نه اینکه عقده حقارت دارن، ضعف اعتماد به نفس دارن، نه، در مقایسه با حقیقتی بالاتر که رضایت خداست، حق شکرگزاری خداست، ترس از قیامت و ضرورت پیش فرستادن توشه ابدی است، کار خودشون، عبادت خودشون، انفاق خودشون رو خیلی ناچیز میبینه. اما انسان‌های ضعیف به یه شب نماز شب شکسته بسته بی حال با خمیازه خیال میکنن دیگه الان در علاءالدین جاشون هست، با یه دونه خدمتی که حالا کلی هم قبل و بعدش تو بوق بکنن و هی هم بشنن امامور تعریف کنن و منم کنن، فکر میکنن کلن اینا هستن که دارن مثلا به فقرا رسیدگی میکنن، به فرهنگ رسیدگی میکنن و امثال این. اینکه کسی خودش و کارشو بزرگ ببینه یا اینکه خودش و کارش رو خیلی بی ارزش و کوچیک ببینه، نشون میده طرف تکیه بر جای بزرگان زد و لیاقت نداره، یا واقعا اگرچه دیده نمیشه خیلی بزرگه. لذا خوبه که این جلسه مقدار در مورد این ویژگی صحبت کنیم. خیلی ویژگی جذابیه، خیلی، اگرچه در پیاده کردن کار سختیه بر امثال بنده، اما خیلی جذابه که یه عده‌ای از هر شاخصی که نگاه بکنی، از هر زاویه که نگاه کنی، خیلی بزرگن، کارهای خیلی عظیم انجام میدن، ولی واقعا خودشون حتی در خلوت خودشون احساس نمیکنن کار بزرگی انجام دادن، بلکه ترس دارن که نکنه توش ناخالصی باشه، نکنه دستمون خالی باشه، همیشه در این حس و حالن. امام علی علیه السلام در خطبه 193 بند سومش این گونه می‌فرمایند که یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. اهل تقوا اینجوریان، در عین حالی که همش دارن کار صالح و پاک می‌کنن، همیشه هم نگرانن نکنه دست ما خالی باشه، نکنه عمل ما به درد نخوره، نکنه قیامت تو وانفسا گیر کنیم و نتونیم راه بهشت رو پیدا بکنیم و امثال این. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. می‌فهمد یمسی و همه شکر و یسبح و همه ذکر. لذا اهل تقوا شب رو با شکرگزاری و روز رو با ذکر خدا عجین می‌کنند. یعنی در پایان روز که به شب می‌رسند، قبل اینکه به خواب برند، خدا رو برای همه نعمتاش، برای ستاریت و عیب پوشیش، برای رحمتش، برای عفو و مغفرت و و هر حال همه کرامات شکر میکنن و روز رو با ذکر خدا شروع میکنن که بیمه بشن از خطا و خطورات دنیا. یبیت و حذرن و یصبح و فرحن. حذرن لما حذر من الغفله و فرحن بما اصاب من الفضل و الرحمه. فهمد اینها شب تا صبح در حال نگرانی زندگی میکنن، ولی روز رو خیلی شاد و سرحالن. چرا شبا نگرانن؟ میفهمد حذرن لما حذر من الغفله، به خاطر اون خطراتی که غفلت داره و خدا در قرآن، پیامبر در فهموشاتش، اهل بیت و بزرگان قبلا تذکر و هشدارش هم داده بودن. میترسن این چیزایی که تو قرآن میخونن، این چیزایی که تو تاریخ میخونن، تو شرحال انسانهای سقوط کرده میخونن، یه وقت از باب غفلت دوچارش نشین، همه زحمات اون هدر بشه. اما چرا فرح و شادن؟ فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه. از اون طرف وقتی خدا رو میبینن که معاملش با ما به حساب گناه و ثوابامون نیست، خیلی بزرگتر از اینی که بگه حالا که امروز این گناه کردی دیگه من امروز تو رو دوست ندارم، دیگه بهت رحمت نمیدم، دیگه به تو رزق نمیدم. وقتی این بزرگی و آقایی و مهربانی خدا رو میبینن خیلی خوشحال میشن، در واقع یعنی خیلی امیدوار میشن، خیلی بانشات میشن. خب این یک مورد که خودشونو کوچیک میبینن، با اینکه دائما اعمالشون همه صالح هست نگرانن که نکنه ارزش نداشته باشه، نکنه کم بیاریم امثال. یک مورد دیگه در حکمت صد نهج البلاغه است. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در این حکمت نورانی اهل ایمان و تقوا رو اینگونه توصیف می‌فرمان که وقتی یک کسی میاد تو روشون ازشون تعریف بکنه، حتی برای خوبی‌هایی که دارن اینا نگران میشن و انگار از خدا عذرخواهی میکنن و بعدم یه حاجت میخوان. ببینید در حکمت صد می‌فرماید آنگاه که گروهی حضرت را ستایش کردند فرمود بار خدایا تو مرا از خودم بهتر میشناسی و من خودم را از آنان بهتر میشناسم. خدایا مرا از آنچه که اینان میپندارند بهتر قرار بده و آنچه را که نمیدانند از من بیامرز. در خطبه متقین هم باز امام علی علیه السلام درباره اهل تقوا چیزی مشابه همین رو بیان میکنه. در همون بند سوم خطبه متقین این گناه اومده ازا زکیه احد من هم، وقتی یک کسی میاد از یکی از این اهل تقوا توی جمعی تعریف بکنه یا طلوع روش تعریف بکنه، چه حالی به اهل تقوا دست میده؟ خافم ما یقال له، به جای اینکه کیف کنه از تعریف هایی که ازش میکنن میترسه. از چی میترسه؟ فیقول انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم رو از دیگران بهتر میشناسم. و ربی اعلم و بی من نفسی، خدا هم از من به من آگاه تره. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا منو به خاطر این تعریف هایی که اینا میکنن مؤاخذه نکنی. و اجعلنی افضل مما یظنون، منو بهتر از اونی که اینها حسن ظن دارن قرار بده. و اغفر لی ما لا یعلمون، اگر در من گناه و خطا و قصور و تقصیری هم هست که اینا نمیدونن اونم ببخش. این حالت و این ادبیات به اصطلاح فنی تر حکایت میکنه از یک روح عجیب و غریبی که در مؤمن هست. همه ستایش شدن رو دوست دارن، همه انسانی که ازشون تعریف میکنه رو از انسانی که انتقاد میکنه بیشتر دوست دارن، همه خودشون رو بیشتر قبول دارن. اما متقین برعکسن، متقین خودشون رو متهم میدونن، متهم. البته این که عرض کردیم و از قول امام علی علیه السلام که فرمودن متقین وقتی کسی ازشون تعریف میکنه چون خودشون رو میشناسن و میدونن خدا اونها رو از خودشون بهتر میشناسه و نگاهشون به یه امر عظیم نیست، مثل این ضعف و حقارتشون در مقابل خدا و دست خالی که احساس میکنن بر آخرت دارن. درسته که اونجا باورشون نمیشه این تعریفا و تنشون میلرزه و میترسن و به خدا متوسل میشن، اما یه نکته هم هست در کنار این که حسن ظن مردم رو احترام میذارن ولی به خودشون نمیگیرن، حواسشون به چاپلوسانی که سوء قصد دارن هم هست. یعنی گاهی وقتی یه عده میان از ما تعریف کنن که ما رو فریب بدن، بهشون اعتماد کنیم، بعد برن پشت سر ما فتنه کنن و اصلا ذهن ما سراغ اینا نره، بگیم نه این که منو خیلی قبول داره. نمونهش رو در حکمت 83 ببینید که چقدر امیرالمومنین علیه السلام هوشیارانه برخورد میکنن و گویا در سیره عملیشون دارن به ما یاد میدن و الگو میدن که شما هم حواستون باشه، صرف این که فقط تواضع و خشوع داشته باشید کافی نیست، بعضی وقتا اصلا یک آفتی میخواد درست بشه در تعریفایی که ازتون میکنه. در حکمت 83 آمده که به شخصی که در ستودن امام علیه السلام افراد کرد ولی آنچه را که علیه امام در دل داشت نگفت، فرمودن من از آنچه که بر زبان می آوری پایین ترم ولی از آنچه که در دلت مخفی کردی بالاتر. طرف امام علی علیه السلام قبول نداشت بلکه بغض و نفرت داشت ولی علکی تعریف و تمجید میکرد. خب میخواست چاپلوسی کنه، جایگاه پیدا کنه، سوء استفاده کنه، خیال کرده مگه مؤمن رو میشه فریب داد، چه برسه به امیر مؤمنان. حضرت فرمودن تو یه چیزی به زبون میاری ولی یه چیزی متضادش تو دلت نسبت به من اعتقاد داری. من از اون که به زبون میاری پایین ترم، از اون که تو دلت داری از من اعتقاد که نسبت به من داری خیلی بالاترم. این رو هم بنابراین باید دقت کرد. مولا علی علیه السلام بنابراین دارن میفرمند که مراقب باشید. انسان اگر بخواد با آفت کمتر، با خطر کمتر، با مزاحمت کمتر به کمال برسه، یکی از آفتها اینه که خیال کنه خیلی کارش درست، خیال کنه اعمالش خیلی درجه، که خیال کنه که حرف او، بیان او، قلم او، چه میدونم انفاق او دیگه درجه یکترین کلام و بیان و انفاق، اینجاست که میخوره زمین. برای اینکه این فضا رو خوب بتونیم درک بکنیم کافیه که نقطه مقابلش رو در نهج البلاغه بخون. یعنی در مقابل اهل تقوا و مؤمنین که اون چه که واقعا هم انجام دادن و ارزش هم داره ضعیف و بی ارزش میبینن، یه عده هستن که خیلی هارت و پورت میکنن، خیلی ادعا میکنن، خیلی تظاهر میکنن ولی توهین. در حکمت 150 نهج البلاغه فردی از امام علی علیه السلام موعظه خواسته، خدا خیرش بده هر کی بوده که باعث شده این گنجینه اسرار از قلب امام علی علیه السلام بر زبانش جاری بشه، امروز ما هم بتونیم انشالله استفاده کنیم. مردی از امام علیه السلام موعظه خواست. حضرت فرمودن از کسانی نباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوارن. توبه را با آرزوهای طول و دراز به تأخیر می اندازن. در دنیا مانند زاهدان سخن می گویند اما در رفتار همانند دنیا پرستان. اگر نعمتهایی به او برسد سیر نمی شوند و در محرومیت قناعت ندارند. از آنچه که به او رسیده و نسبت به نعمتهایی که به او رسیده شکر گذار نیست و نسبت به آن چه که مانده و به او نرسیده زیاد طلب و طلبکار است. دیگران را پرهیز می دهد اما خودش پروا ندارد. به فرمان برداری خدا امر می کند اما خودش فرمان نمی برد. نیکوکاران را دوست دارد اما رفتارشان را ندارد. گناهکاران را دشمن می دارد و بدش میاد از گناهکاران اما خودش یکی از گناهکاران است. به خاطر گناهان فراوانی که مرتکب شده از مرگ میترسد اما در رفتارهایی که مرگ را ناخوشایند میسازد اصرار و پافشاری دارد. اگر بیمار شود پشیمان میشود ولی اگر تندرست باشد مشغول خوشگذرانی ها و غفلت است. در سلامتی مغرور و در گرفتاری ناامید است. اگر مصیبتی به او برسد به زاری خدا را می‌خواند. مثل خیلیا تا وقتی گرفتاری به خیال خودشون ندارن، نه در خونه خدا، نه مسجد، نه نماز، نه قرآن، نه دعا، نه زیارت، نه توسل، نه هیئت، به محض اینکه گرفتار میشن در خونه خدا میان. اگر مصیبتی به او برسد به زاری خدا را می‌خواند ولی اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی برمیگردد. یه نکته اینجا براتون از نهج البلاغه بگم. حضرت علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرماید کسی که گرفتار شده، حالا بیماری، گرفتاری آبرویی، گرفتاری مالی، هر چی، کسی که گرفتاره احتیاجش به دعا بیشتر از کسی که سالمه و به نظر خودش گرفتاری نداره نیست. من از شما یه سوال کنم، الان چراغ منزل شما یا محلی که تشریف دارید روشنه برای اینکه نور داشته باشید، آیا این چراغه فقط وقتی خاموش بوده برای روشن شدنش احتیاج به برق داشته و بعد اینکه دیگه روشن شد ما میتونیم برقش رو قطع کنیم، یا نه برای ادامه روشن ماندن هم لحظه به لحظه به قول علما آنن فآنن احتیاج به اتصال به برق داره؟ آدم سالم مثل چراغ روشنه، اگر غافل باشه میگه من که نیازی ندارم برم پای دعا و مسجد و توسل و اینا، در حالی که چراغ روشن همون قدری احتیاج به اتصال دائمی به برق و جریان الکتریسیته داره که چراغ خاموش برای روشن شدنش احتیاج داره. ولی اینو اکثر انسان‌ها نمی‌فهمن. حضرت در مورد آدمی که ادعای استاد اخلاقیش میشه ولی هیچی نداره این گونه می‌فهمن. می‌فهمد اگر مصیبتی به او برسد به زاری خدا را می‌خواند، اما اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی برمی‌گردد. نفس او با نیروی ظن ناروا بر او چیرگی دارد، ولی او با قدرت یقین نمیتواند بر نفس خود چیره شود. برای دیگران که گناهی کمتر از او دارند نگران است و بیش از آنچه که عمل کرده به خود امیدوار. اگر بی نیاز گردد مست و مغرور میشود، اگر تهی دست گردد مأیوس و سست میشود. وقتی کار کند در کار کوتاهی می‌ورزد و چون چیزی بخواهد در خواسته خودش اصرار و پافشاری می‌کند. اگر در برابر شهوت قرار گیرد گناه را انتخاب می‌کند و توبه را به تأخیر می‌اندازد و چون رنجی به او برسد از روش و آیین اسلام دوری می‌گزیند. عبرت آموزی را برای دیگران مطرح می‌کند اما خودش عبرت نمی‌گیرد. در پند دادن دیگران مبالغه می کند اما خودش پند نمی پذیرد. سخن بسیار می گوید اما کردار خوبش اندک است. برای دنیای زود گذر تلاش و رقابت می کند اما برای آخرت ابدی آسان می گذرد. سود واقعی را زیان می پندارد و زیان واقعی را سود. از مرگ هراسناک است اما فرصت را از دست می ده. گناه دیگران را بزرگ می شمارد اما گناهان بزرگ خودش را کوچک می بینه. طاعات و عبادات دیگران را کوچک ولی طاعت کوچک خودش را بزرگ می شمارد. مردم را سرزنش می کند اما خودش را نکوهش نمی کند. با خود ریاکارانه برخورد می کند. خوشگذرانی با سرمایه داران و خوشگذرانان را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد. به نفع خود و به زیان دیگران حکم می کند اما هرگز به نفع دیگران و به زیان خود حکم نخواهد کرد. دیگران را هدایت می کند اما خودش را گمراه می کند. دیگران از او اطاعت می کنند ولی او با خدا مخالفت می ورزد. حق خودش را از هر کسی که دستش باشد به تمامه می گیرد اما حق دیگران را به کمال نمی پردازد. از غیر خدا می ترسد اما از پروردگار خود نمی ترسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.